صل على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين والان الجبت والطاغوت واللات والعزى وابنتيهما. قبل از اینکه شب شهادت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام عرائضی رو در رابطه با این امام همام محضر عزیزان تقدیم کنم، به مناسبت اینکه آخرین شب مجلس ما در شبهای ماه محرم هست و حقیر در خدمت شما عزیزان هستم، لازم دونستم عرض تشکری داشته باشم محضر همه عزیزان مستمعین عزیز هیئت عقیله بنی هاشم، خادمان عزیزی که از روز اول در نهایت ادب و احترام در دستگاه سید الشهدا زحمت کشیدن، بزرگانی که از مسئولین این مسجد هستند و در برپایی این مجلس در ماه محرم امسال نقش داشتند، زحمت کشیدند. از همه عزیزان لازم می دانم عرض تشکر داشته باشم. انشاءالله که اجر و پاداش برگزاری این مراسمات رو همه شما عزیزان مستقیماً از دستان مبارک امام زمان ارواح و نافداه دریافت کنید. در رابطه با مواضع امام سجاد زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا نکاتی بیان شده و در کتب تاریخی نوشته شده که بسیار قابل تأمل است. قیام عاشورا قیامی است که دو امام دارد. همونطور که شب گذشته محضر عزیزان عرض کردم، نیمی از این حرکت و از این قیام امامتش بر عهده سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و نیم دیگر این جریان مدیریتش و امامتش بر عهده امام بعد از ایشان یعنی سید الساجدین علیه السلام است. دو امام با دو روش و دو رویکرد کاملا متفاوت، البته به فراخور نیاز، یعنی این گونه نبوده که سید الشهدا روش متفاوتی داشته باشد امام سجاد روش دیگری، نه، به فراخور نیاز با توجه به شرایط زمان امام زمان تصمیم میگیرد چه روشی را اتخاذ کند. یعنی اگر جای این دو بزرگوار تغییر هم میکرد، سید الساجدین علیه السلام باید قیام با شمشیر انجام دهد و ابا عبدالله الحسین علیه السلام باید روش انقلاب فرهنگی رو در پیش بگیرد. به فراخور زمان تصمیم امام با توجه به شرایط زمان رقم می‌خورد. امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون از کربلا تا کوفه و تا شام و بعد برگشتشون به مدینه موضع محکمی در مقابل حکومت ظالم دارد، اما بعد از اون شرایط عوض می شود و امام رو به فعالیت‌های فرهنگی میارن. چند نمونه از فعالیت‌های فرهنگی این امام بزرگوار بدین شرح است. اولا امام شروع می کند به بیان ادعیه و زیارات، ادعیه‌ای که در منابع دینی ما امروز قابل مشاهده است. صحیفه سجادیه که بعداً توسط ناقلان حدیث، راویان حدیث نوشته شد، اینها کلام زین العابدین علیه السلام است. مناجات هایی که اگر انسان با اونها ارتباط بگیرد به راحتی انسان رو متحول می کند. حضرت به دنبال تحول بین انسان هاست دیگه. ارتدن ناس بعد الحسین الا ثلاثه، سه نفر برای امام سجاد موندن. لذا حضرت به دنبال تحول وجودی در انسان هاست. یکی از راه‌هاش مناجات های حضرت با خداست، ادعیه ایست که با خداوند متعال مناجات میکند. مناجات خمسط عشر، مناجات های پانزدهگانه ای که هر کدوم از اونها ارتباط عمیق عاطفی بین انسان و خداوند متعال رو بیان میکند. الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدایا خطاهای من لباس ذلت بر تنم پوشیده. و جللن تباعد منک لباس مسکنتی، دوری از تو بیچارم کرده. و امات قلبی عظیم و جنایتی، جنایات و گناهان بزرگ من قلبم رو میرانده. فاحیهی به توبت منک، توی خدا توبه من رو قبول کن، این قلب مرده مرا دوباره زنده کن. یا عملی، ای همه آرزوهای من. ببینید چقدر عاطفی و چقدر زیبا با خداوند مناجات میکنه. لذا مناجات‌های پانزدهگانه زین العابدین علیه السلام رو گاهن مطالعه کنیم. لذتی داره برای ما انسان‌ها، چون امام که گناه نمی‌کنه، دارای مقام عصمت. زین العابدین این مناجات‌ها رو برای ما بیان کرده، ما بخونیم. وقتی این مناجات‌ها رو می‌خونیم، دونه دونه به یاد اشتباهاتمون می‌افتیم، بعد ارتباطمون با خداوند متعال، بعد توبه. اینها رو امام داره برای مردم بیان میکنه. خیلی از افراد با مناجات های زین العابدین علیه السلام متحول شدند. اینها بسیار قابل استفاده است که مظلوم واقع شده. دومین فعالیت فرهنگی زین العابدین علیه السلام تربیت شاگردان است. بعد از سید الشهدا علیه السلام ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه او خمسه، سه نفر یا پنج نفر. اما مرحوم شیخ طوسی میفرماید بعد از مدتی تعداد شاگردان امام سجاد علیه السلام فقط 170 نفر است. یعنی شیخ طوسی در یکی از کتب رجالی خودشون 170 نفر رو معرفی میکنن به عنوان شاگردان امام سجاد. خب اوائل کسی نمونده بود، یه جبیر ابن مطعمه، یه یحیی ابن ام طویله، ابو خالد کابلیه، سعید ابن مسیبه و بعضن جابر ابن عبدالله انصاری رو هم نام بردن. بیش از این نبود. اما بعد از گذشت مدتی کوتاه میبینیم 170 نفر فقط شیخ طوسی رحمت الله علیه یاد میکند از اصحاب امام سجاد علیه السلام. حضرت باید این شاگردان رو تربیت کند. به چه دلیل؟ دلیلش این است که اولا خود حضرت نمیتواند در تمام مناطق برای امر تبلیغ برود. حضرت در مدینه است، لذا شاگردانی رو تربیت میکند. هر کدوم از این شاگردها به منطقه‌ای میرود، مناطق اسلامی، و شروع به تبلیغ دین میکند. این روش نه فقط روش زین العابدین علیه السلام است، بلکه روش امام باقر، امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام. چون در این دورانها، دوران حضور اهل بیت، با توجه به اینکه حکومت خارج از دستان مبارک اهل بیت است، شیعیان در اختناق شدید به سر میبرند. شخصی مسلمان شیعه اهل بیت در منطقه یمن، شخصی در آفریقای شمالی، حبشه، عده‌ای در ایران، اینها چگونه میتونن ارتباط بگیرن و مسائل شرعی و اعتقادیشون رو حل کنن؟ امام اینها رو تربیت میکند و برای امر تبلیغ به مناطق مختلف میفرستد. ببینید روش امام سجاد علیه السلام رو، تقیه، شمشیرها کنار، الان وقت جنگ نیست، وقت انقلاب فرهنگی. من امام سجاد اگه بنا باشه قیام با شمشیر انجام بدم، باید حداقل 72 نفر مثل اصحاب سید الشهدا داشته باشم؟ ندارم، لذا مجبورم این روش رو پیش بگیرم. تألیفاتی رو امام سجاد علیه السلام دارند. صحیفه سجادیه که البته نقل راویان فرموده های حضرت است، کتابی به نام کتاب علی ابن الحسین بوده که به غیر از برخی از قسمتهاش به دست ما نرسیده چیزی، برخی از مطالب اون توسط امام باقر علیه السلام بیان شده، کتاب به دست ما نرسیده، در طول تاریخ این کتابها از بین رفته. رساله حقوق دارند امام سجاد علیه السلام که نامه است این رساله از طرف امام علیه السلام به یکی از اصحاب خودشون، که در این نامه حضرت حقوق مختلف رو بیان میکند، حقوقی که انسان نسبت به اشیاء، نسبت به اعضای بدن، نسبت به دیگران دارد، که بعداً به عنوان رساله حقوق حضرت معرفی می شود. امروز هم در بین ما هست. این رساله حقوق رو مطالعه کنیم خیلی چیزها یادمون میده. نسبت به اعضای بدنمون چگونه ما با اینها برخورد میکنیم، حق واقعیشون چیه؟ امام زین العابدین علیه السلام فرمودند نسبت به خانواده، نسبت به اشیاء، همه اینها حق و حقوقی به گردن ما دارن. مناجات خمسه عرش که عرض کردم باز یکی از تألیفات امام است. دیوان اشعاری دارند حضرت زین العابدین علیه السلام که معمولا اشعار مربوط به شهادت پدر بزرگوارشون سید الشهدا علیه السلام است. یعنی مشغول کار علمی امام سجاد این روش رو برگزیده. فعالیت دیگری که از طرف زین العابدین علیه السلام انجام شد و شبهای گذشته اگر اشتباه نکنم اشاره‌ای به این مطلب کردم، حضرت کنیزان و غلامهایی رو هر سال شب عید قربان خریداری می کردند. یک سال اینها رو تربیت می کردند بدون اینکه به اونها سخت بگیرند، خودشونو در دل اینها جا می کردند. اینها شیعه تربیت یافته دست امام سجاد علیه السلام، بعد از یک سال این کنیزان و غلامان رو به عقد یکدیگر در می آوردند. اینها با هم ازدواج می کردند. از اینها فرزندانی متولد می شد و تعداد شیعیان همینطور افزایش پیدا می کرد. سخنرانی ها و خطبه های امام زین العابدین علیه السلام در محافل مختلف، در مجالس مختلف سخنرانی می کردند. جمعه ها برنامه سخنرانی داشت حضرت، عده‌ای جمع می شدند، حضرت برای اونها سخنرانی می کردند. خطبه های معروف حضرت که دو نمونش در شام و کوفه بیان شده که شب گذشته عرض کردم خدمتتون، اینها همه در راستای آگاه سازی مردم است. خیلی از مردم فریب دغل‌ها و تبلیغات سوء دشمن شده بودند، مانند مردم شام که عرض کردم شبهای گذشته تبلیغات سوء معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه و یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، تبلیغات سوء خلفای اموی علیه اهل بیت گاهن مردم رو نسبت به اهل بیت یک ذهنیت بدی در اذهان اینها تشکیل داده بود. لذا حضرت با سخنرانی، با خطبه ها اذهان عمومی رو از راه انحرافی جدا می کردن، به راه اسلام حقیقی هدایت می کردن. داخل پرانتز عرض کنم همه این فعالیت ها، همه این انقلاب فرهنگی هایی که حضرت دارد انجام می دهد در راستای همون هدفی است که سید الشهدا علیه السلام اون هدف رو دنبال می کند. عرض کردم بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام به دو فرقه اسلام صحیح و اسلام انحرافی تبدیل می شود. دو خط موازی در کنار هم. اسلام انحرافی اسلامی است که بعضی از افراد تشکیل دادن، اسلام حقیقی اسلامی است که در خانه امیرالمؤمنین داره رشد پیدا میکند. در زمان بعد از حکومت امیرالمؤمنین، حدود 4 سال و 9 ماهی که حضرت حکومت کردند و بعد از جنگ صفین، بی بصیرتی مردم باعث شد که حکومت منتقل بشود به فرزند نحس ابو سفیان. این فاصله بیشتر شد، اسلام انحرافی کاملا جای گرفت و اسلام حقیقی اهل بیت نه اینکه کاملا از بین رفته باشد، نه، عرض کردم شبهای گذشته اهل بیت مسئول حفظ اسلام بودند، اما مقداری حاشیه نشین می شود تا حدی که مردم اسلام رو دارن به این خلفا می شناسن، معاویه و یزید و امیرالمؤمنین می شود معاویه، اسلام می شود شرابخواری، اسلام می شود زنبارگی، اسلام می شود میمون بازی. مردم هم تعجبی نمی کنند، چون اسلام دچار یک سری انحرافاتی شده و اونها دارن عقاید خودشون رو به اسم اسلام برای مردم بیان می کنن. طبیعیه. از طرفی هم تبلیغات سوء علیه اهل بیت، علیه امیرالمؤمنین. لذا اسلام انحرافی در زمان یزید به اوج خودش میرسه، اما سیدالشهدا علیه السلام با قیام خودش، با شهادت خودش، با اسارت خانواده اش و بعد زین العابدین علیه السلام با جبهه انقلاب فرهنگی خودش، دوباره اسلام حقیقی رو در متن جامعه پدیدار میکنه، وارد میدون میکنه. ببینید همه اینها هدفمنده. بعضیا کوته فکرن که فکر میکنن ابی عبدالله علیه السلام به نیت و به هدف تشکیل حکومت اسلامی حرکت کرد و موفق نشد، لذا با خودش گفت بذار بریم شهید بشیم، حداقل مظلومیت ما رو مردم ببینن دلشون با ما بشه. اینها کوته فکریه. این اهداف رو نه فقط افرادی که معمول باشن در جامعه بعضن داشتن، نه، بعضن اهل علم این تفکرات رو داشتند. عزیزانی که پیر غلام سیدالشهدا علیه السلام هستن از ما بزرگترها می دانند. در حدود دهه 40 یا 50 کتابی نوشته شده در این رابطه، شبهای گذشته معرفی کردم، شهید جاوید توسط آقایی به نام نعمت الله صالحی نجف آبادی نوشته میشه. در اون کتاب هدف سیدالشهدا علیه السلام تشکیل حکومت اسلامی معرفی میشه و بعد که حضرت بیوفایی کوفیان رو میبیند مجبور میشه تن به شهادت و جنگ بده. این با علم امام هم منافات داره، اما در مقابل او کتاب‌هایی نوشته میشه. یکی از اونها توسط مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی نوشته میشه به نام شهید آگاه. یعنی امام از ابتدای حرکت هدف کاملی دارد، هدف واحدی دارد، اهداف خودش رو پیش میبرد و در نهایت پیروز میدان هم هست. یعنی هدف امام به کرسی نشسته. امام اگر بدونه که هدف او ممکن است محقق نشود، علم ویژه و لدنی دارد، این حرکت رو انجام نمی دهد. اما چون میداند هدف چیست و این هدف محقق خواهد شد، حرکت میکند. نشان دادن چهره واقعی خلفای اموی و حفظ اسلام حقیقی هدف امام است و به هدف هم رسید. امروز بعد از 1400 سال این اسلام حسینی است که به دست ما رسیده است. زین العابدین علیه السلام هم در راستای همون اهداف دارد حرکت میکند. اون زمان لازم بود شمشیر بکشی تا هدف حفظ شود، الان لازم انقلاب فرهنگی رو پیش ببری تا هدف تمام بشود و محقق بشود. بله، اول شهادت ابی عبدالله و اون ابتدای حرکتشون از کربلا و خاندان رو بردن کوفه و شام و بعد هم مدینه، چون داره دشمن تبلیغ میکنه اهل بیت رو خارجی معرفی بکند، چون داره دشمن تبلیغ میکنه تا خودش رو حق معرفی بکند و پسر پیغمبر رو باطل و کافر زبانم لال معرفی بکند، اینجا امام باید مستقیما در مقابل اینها بایستد و ورق جنگ رو برگردونه. اول موضع امام، موضع گیری امام این گونه است. اما بعد حضرت تشخیص میدهند که روش صحیح برای حفظ اسلام حقیقی، برای به اتمام رساندن هدف غایی، این حرکته و این روشه. برخی از این فعالیت ها رو عرض کردیم، مبارزه با انحرافات عقیدتی مثل قالیان، مثل مقصره، قالیانی که در هر زمانی در حکومت، در حکومت های مختلف اموی و عباسی در زمان حضور اهل بیت این قالیان بودند، از زمان امیرالمؤمنین بودند تا به امروز هم هستند، قالیانی که مقام ها رو با هم مختلط میکنند. مقام الوهیت یک مقام است، مقام نبوت یک مقام است و مقام امامت جدای از مقام نبوت است. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. نبی نیست، اینو باید بدونی. مقام بالاتری داری ها، مقام امامت بالاتر از مقام نبوته، اما باید بدونیم که تعدی از این مقام ها نکنیم. لذا بزرگان ما، علمای ما در مقام تعریف غلو وقتی برمیان اینطوری معرفی میکنن که کسی برای اهل بیت قائل به مقام اولا الوهیت بشود و دوما مقام نبوت بشود. لذا سید الساجدین زین العابدین علیه السلام یکی از فعالیت هایی که دارد مبارزه با قالیان است. در هر زمانی، امروز هم هستند. امروز هم ما داریم زبونم لال، نباید اینها باشه و نباید گفته بشه، اما امروز در میان بعضی از مدعیان محبت اهل بیت این چیزها دیده میشه. در میان بعضی از هیئات برخی از این تفکرها دیده میشه. نمیدونم چقدر آشنایی دارید با تفکر هیئتی های بعضی از هیئتی های کاشان، اما این تفکرات قالیانه متاسفانه وجود داره، امروز هم وجود داره. لذا یکی از فعالیت های حضرت زین العابدین علیه السلام مبارزه با قالیان است و امروز هم به تأسی از ائمه اطهار علیهم السلام، امامان معصومین علیهم السلام، یکی از مسئولیت‌های امام زمان همین است، مبارزه با غالیان، که حضرت در شرایط فعلی که در پس پرده غیبت حضور دارند، علما موظفند، ما شیعیان موظفیم که با این تفکرات برخورد کنیم، نه اینکه خدای نکرده در اذهان ما هم شکل بگیره، در حیاتمون حفظ کنیم، رعایت کنیم. افرادی که برای مداحی دعوت میشن، افرادی که برای منبری دعوت میشن، اینها رو باید خیلی رعایت کنیم، که بعضا افرادی هستن متاسفانه این تفکرات در میان آنها وجود داره. امام سجاد علیه السلام مبارزه میکنه. نکته دیگری که قابل توجه هم هست در رابطه با زندگانی امام سجاد علیه السلام، مواضع سیاسی حضرت است. در کنار انقلاب فرهنگی و در کنار فعالیت‌های خودشون، حضرت مواضع سیاسی رو هم باید داشته باشن. مواضع سیاسی امام به دو دسته تقسیم می شود. اولا مواضع ایشان در مقابل شیعیان و محبینی که از امام جلوتر رفته و به دنبال قیام هستند، یعنی دقیقا خلاف روش امام رو حرکت کردند، بودن ها در زمان همه اهل بیت بودن، شیعیانی که جلوتر از امام زمانشون حرکت میکنه. در زمان امام مجتبی خیلی ها اومدن از اصحاب نزدیک حضرت اومدن اعتراض که چرا با معاویه صلح کردی؟ امام نمیداند، زبانم لال، امام متوجه نیست، شما میدانید که باید الان ما قیام کنیم یا الان باید چه روشی رو اتخاذ کنیم. پشت امام بودن، اطاعت مطلق از امام زمان کردند، می شود مانند هارون مکی. داستانش معروفه دیگه. از خراسان یه شخصی اومد محضر امام صادق یا امام کاظم علیه السلام، کلهم نور واحد، آجان ما مردم همه آماده قیامیم، کمک شما. حضرت فرمودن برو تو اون تنور بشین. سوال کرد چرا؟ برای چی من باید این کارو بکنم؟ من یک کلام دیگه ای عرض کرده بودم، یه سوال دیگری داشتم. در همین حین غلام حضرت وارد میشه، هارون مکی. حضرت بهش میگن برو اون تنور رو روشن کن. میره روشن میکنه. میفرماین برو تو تنور بشین. میشینه. در رو میبندن. این شخص داره سکته میکنه. آقا سوخت تو آتیش. بعد چند دقیقه حضرت اشاره کردن، فرمودن در بیا از تنور. بعد اشاره به اون مرد فرموده باشن چند تا مثل اینا داری که اطاعت مطلق داشته باشن، چون و چرا نداشته باشن. اینها خیلی اهمیت داره. لذا افرادی بودند. البته میشه اینطور تفسیر کنیم که امام سجاد علیه السلام با توجه به اینکه حضرت اعتراضی به این شورش ها و قیام ها نکردن، شاید بگیم حضرت وظیفه و مسئولیت خودشون نمیدونستن که شخصا قیام کنن، اما بعضن که اومدن مثل مختار ثقفی که انتقام خون اهل بیت رو گرفتن، حضرت در حق اونها دعا هم کردن. یک مورد از اونها در واقعه حره اتفاق افتاده. مردم مدینه ای که در 25 یا 27 ذی‌الحجه سال 63 اینها اومدن قیامی تشکیل دادن، اموی هایی که در منطقه بودند رو از شهر خارج کردند، هزاران نفر از اموی ها رو خارج کردن، تا حدی که نوشتن بچه ها به این اموی ها سنگ می زدن، با خاری و خفت اینها رو بیرون کردن. خبر که رسید به یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، 5000 نفر اینها رو با فرماندهی مسلم ابن عقبه مری، اینها رو به فرماندهی او اجیر کرد، گفت برید مدینه 3 روز مهلت بدید، اگر تسلیم شدن که هیچ، اگر تسلیم نشدن آزادید، هر کاری دلتون خواست بکنید. جنایتی در مدینه رخ داد که واقعه حرم معروف شد، که مسلم ابن عقبه معروف شد به مسرف، یعنی در ریختن خونها اسراف کرد. امام زین العابدین علیه السلام با اینها همکاری نمی کنه، لذا دستور میگیره مسلم که کاری به علی ابن الحسین نداشته باشید، اگه در مقابل شما ایستاد در مدینه او رو هم بکشید، اما اگر کاری نکرد کاری بهش نداشته باشید. امام زنده میماند و به ادامه فعالیت‌های خودش میپردازد. چرا امام همراهی نمی کند؟ چند تا دلیل داره که با این اهل مدینه امام فعالیت نمی کند. اولا که قیام اصالت قیام اینها زبیری بود. اینها زبیری بودن، میخواستن بنی امیه رو از بین ببرن. چون مخالفین بنی امیه، مخالفین یزید ابن معاویه فقط اهل بیت که نبودن، عبدالله ابن زبیر هم ادعای حکومت داشت. اصالت قیام اینها زبیری بود، لذا امام با اینها همراه نشد. رهبری اونها عبدالله ابن حنزله بود که اصلا نیومد محضر امام که بخواد از امام نظر خواهی کنه، لذا امام به این دلیل دوم با اونها همراهی نکرد. یک سری برنامه هایی برای جنگشون داشتن، تاکتیک های جنگیشون رو امام نمیپسندید، غلط بود. امام میفرمود مرکز شورش رو مدینه قرار ندید، قرار دادند، شکست هم خوردند. و از همه مهمترین که اصلا امام هدفش قیام نیست، الان وقت انقلاب فرهنگیه، لذا امام در کنار اینها نیومد برای جنگ. این یک موضع سیاسی در رابطه با یک عده که حالا دوستدار اهل بیت هم ادعا میکردن که هستن. قیام مختار یکی از اون قیام ها بود که امام در این قیام شرکت نکرد، چون هدف امام، عرض کردم، اصلا قیام نیست. الان قیام توابین یک عده بودن به فرماندهی و بزرگی سلیمان ابن سرد خزائی. اینها ادعاشون این بود، میگفتن ما حکومت رو دست میگیریم میسپریم به دست امام سجاد علیه السلام. اما چون تاکتیک جنگیشون غلط بود، مختار ثقفی هم اومد با اینها صحبت کرد، شما الان وقت قیام مسلحانه نیست، باید یه مقدار عده و عده جمع کنیم بیاید با هم. اونها گوش نکردن، چون از قافله کربلا جا مونده بودن، با خودشون فکر میکردن ما هم باید زودتر کشته بشیم به اربابمون ابی عبدالله بپیوندیم، لذا رفتن و کشته شدن و شکست خوردن. و کشته شدن اینها کجا؟ کشته شدن اصحاب امام کجا؟ فرقشون در اون بصیرت بود که عرض کردم یکی دو شب گذشته. خب اینها افرادی بودند که قیام کردند، محب اهل بیت هم بودند. امام در مقابل اینها مواضعی داره. موضع بعدی امام در مقابل امویان است، یعنی حکومت اموی. عرض کردم بعد از شهادت پدرشون ابتدا امام موضع تندی دارند، ورق جنگ رو به نفع خودشون بر میگردونن، خطبه ها و سخنرانی های تندی انجام میدهند، افشاء میکنن چهره واقعی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه رو، اما بعد که وارد مدینه میشند امام تغییر روش میدن و انقلاب فرهنگی رو در پیش میگیرن. اون فعالیت هایی که عرض کردیم رو امام مشغول میشن، شروع میکنن. لذا سیاست، کنارگیری از جنگ، سکوت و فعالیت های پنهانی و نیمه پنهانی روش امام بود که بسیار هم مؤثر بود. لذا شقی ترین افراد، حجاج ابن یوسف ثقفی، هشام ابن اسماعیل، عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، افرادی هستند که در زمان امام حکومت میکنن، اما امام خیلی متعرض اینها نمیشه، داره هدف خودش رو پیش میبره. البته براءت رو هم رعایت میکنه، شیعیان رو داره آگاه سازی میکنه نسبت به چهره واقعی اینها، اما فعلا وقت قیام و جنگ نیست. این فعالیت امام، این حرکت امام علیه السلام نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در طول 34 سال فعالیت ایشان تعداد شیعیان از 3 یا 5 یا 7 نفر به 15,000 یا 25,000 شیعه میرسه. یعنی دوباره ورق بر میگرده، شیعه ای که 2-3 نفر بیشتر ازش باقی نمونده در حال اضمحلاله، در حال نابودیه. امام با روش صحیح خودشون کاری کردن که در طول 34 سال تعداد شیعیان 15,000 یا 25,000، بعضن گفتن 30,000 هم میرسد. و بعد این شیعیان کم 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 حفظ میشوند. در زمان امام باقر علیه السلام شیعیان دیگری تربیت میشوند، در زمان امام صادق علیه السلام همینطور. یعنی روش همین روش است، مبارزه پنهانی. حضرت آقا مقام معظم رهبری کتابی دارن، انسان 250 ساله، اونجا زندگانی اهل بیت رو به 4 تا دوران تبدیل میکنن. خیلی جالبه بخونید که دوران امام سجاد علیه السلام به بعد یک دوره نیمه پنهانی است، حضور نیمه پنهانی اهل بیت، تا انشاءالله در زمان ظهور حضرت حجت، اون زمان حضرت تصمیم میگیرند که چه روشی رو باید اتخاذ کنند، که احتمال زیاد اون چیزی که برای ما فرمودن بزرگان ما اینه که حضرت میان قیام میکنند، عده از مدعیان حضرت و محبت حضرت رو حضرت گردن میزنند، عده از دشمنان رو همینطور، و حکومتی رو تشکیل میدهند که باید در طی این 250 سال تشکیل میشد، اما شرایط به گونه‌ای نبود، و انشاءالله این به دست حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف رقم خواهد خورد. شب 12 محرم، شب شهادت زین العابدین علیه السلام، شب آخر مجلسمون هم هست، عرض تسلیت داریم محضر امام زمانمون. تشکر میکنیم آقا جان، خیلی ها بودن به محرم نرسیدن، خیلی ها بودن محرم هم رسیدن، شبای اول عمرشون به پایان رسید، خیلی ها بودن تا شبای آخرم بودن، عاشورا تا عاشوا رو درک نکردن. الحمدلله که خدا به ما عمر داد. یا امام زمان ممنونتیم آقا، عنایت کردی، لطف کردی که اجازه دادی 12 شب اقامه عزا کنیم برای جد غریبت ابی عبدالله.